وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در بررسی سندی حدیث اول از طائفه اول بود در حرمت تصویرگری. حدیث از محاسن برقی بود، توضیحاتی رو نسبت به کتاب محاسن اشاره کردیم. سند حدیث احمد ابن محمد ابن خالد برقی صاحب محاسن از پدرش حدیث رو نقل میکنه. محمد ابن خالد برقی نسبت به محمد ابن خالد بحث مفصلی داریم که الان ذکر نمی کنیم. خلاصش اینه که محمد ابن خالد پدر صاحب محاسن من جانب توثیق شیخ طوسی رو داره که ایشون فرموده ثقتو، من جانب تضعیف نجاشی رو داره با این عبارت ضعیف فی الحدیث. ما از معدود مواردی که رفع ید میکنیم از تضعیف نجاشی با یه توضیحاتی که خواهیم گفت همین مورد، لذا میگیم اقرب وثاقت محمد ابن خالد، محمد ابن خالد برقی. نهایت یه توضیحی داره، الان وارد نمیشیم به خاطر اینکه روایت از جهت دیگه ضعیفه. اگه تنها نسبت به این راوی بود بحث در روایت، وارد میشدیم، توضیحاتی میدادیم، حرفمونو میزدیم، ولی از جهت دیگه چون سند روایت ضعف داره لذا دیگه فعلا واردی بحث نمیشیم. قبلا هم وعده دادیم، بعضی دوستانم میگفتن خوب این مطرح بشه، حالا فرصتی بشه توضیح خواهیم داد. راوی بعدی محمد ابن خالد برقی نقل میکنه روایت رو از قاسم ابن محمد. قاسم ابن محمد که حدوداً 200 روایت در کتب اربعه علی ما قیل در مختلف مطالب فقهی از ایشون نقل شده است. ما در کتاب الخمس، کتاب الاجاره، در مکاسب محرمه توضیحات مبسوطی دادیم. یک نکتهش اینجا که لازمه اشاره کنیم، یا شاید دو تا نکته، یک نکته مبسوطتر، یکم یه نکته خیلی کوچک، بس رو لازمه اینجا اشاره کنیم و بعد نسبت به راوی جمع‌بندی کنیم در این روایت. نکته اولین است که قاسم ابن محمد مشترک است بین دو نفر. قاسم ابن محمد اصفهانی یا قمی که نجاشی لقبش میده کاسولا، و قاسم ابن محمد جوهری. حالا نکته این است که آیا این دو یک نفرند یا متعددند؟ خیلی آثار فقهی داره در کل این 200 روایت. مرحوم آیت الله العظما بروجردی تبعا لمرحوم اردبیلی صاحب جامع الروات، که خیلی مرحوم آقای اردبیلی به کتاب جامع الروات معتنیه، سبب چاپ این کتاب ایشون بوده، یه وقتی هم شاید توضیحاتی دادیم نسبت بهش. این دو بزرگوار قائلند قاسم ابن محمد اصفهانی و قاسم ابن محمد جوهری متحدند. اینا یه نفرم دو تا عنوان داره. اگر این نظریه رو قائل شدیم، نتیجه مهمش این است که قاسم ابن محمد اصفهانی رو مرحوم نجاشی فرموده است لم یکن بالمرضی، این فرد پسندیده نیست، مورد قبول نیست، که این جمله یعنی تضعیف او. اگر این دو یک نفر باشند کأن نجاشی هم قاسم ابن محمد اصفهانی رو تضعیف کرده هم جوهری رو، چون هر دو یکیه، لذا تمام این 200 روایت از جهت قاسم ابن محمد دچار اشکال میشه، چون قاسم ابن محمد چه اصفهانی باشه چه جوهری باشه طبق نظریه یا آقای بروجردی ضعیف است. دقت کنی، ولو کسی بعدن بیاد اثبات کنه از قاسم ابن محمد جوهری ابن ابی عمر به سند صحیح روایت نقل کرده، نقل ابن ابی عمر اماره وساقت باشه، فوقش میشه تعارض جاره و معدل، نجاشی گفته لم یکن بالمرضیه، ابن ابی عمیر نقلش اماره وساقته میشه تعارض تساقط، بازم قاسم ابن محمد توثیق نداره. لذا این 200 روایت باید کنار گذاشته باشه از جهت قاسم ابن محمد. نظریه دوم که ما تقویت کردیم و در مباحث گذشته قرینه برش اقامه کردیم این بود که قاسم بن محمد اصفهانی غیر از قاسم بن محمد جوهری است. اینا دو نفر متحد نیستن. مدرسه نجف مرحومای خویم قائل به تعدد است. یه مطلب این داشت ایشون، اونو نقل کردیم بعد گفتیم مطلب از اون بالاتره. اونو توضیحاتی که الان اشاره نمی کنیم اونجا عرض کردیم مطلب از این بالاتره. شاهدش هم این است که اشاره کردیم سعد ابن عبدالله راوی مشهور متوفای 299 یا 301 از هر دو قاسم ابن محمد روایت نقل میکنه. از قاسم ابن محمد اصفهانی بدون واسطه روایت نقل میکنه. از قاسم ابن محمد جوهری با دو واسطه روایت نقل میکنه. لذا از مشیخه من لا یحضر قرینه آوردیم ما کان فی عن مسمع ابن مالک البصری فقد رویته عن ابی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن حسین ابن سعید عن قاسم ابن محمد عن ابا حسین ابن سعید راوی کتاب قاسم ابن محمد جوهری است. سعد ابن عبدالله وقتی میخواد از قاسم ابن محمد جوهری حدیث نقل کنه با دو واسطه نقل میکنه. از قاسم ابن محمد اصفهانی بدون واسطه نقل میکنه. اینا رو شواهد چه آوردیم دیگران خیلی و دوستان ارجاع بدن به اون بحثای قبلی. لذا نتیجه گرفتیم قاسم ابن محمد جوهری کوفیون سکن بغداد به تعبیر علمای رجالی. قاسم ابن محمد اصفهانی در قم بوده است و اصفهان. و دو طبقه بینشون فاصله بوده. لذا اتحاد این دو که مرحوم آیت الله بروجردی طبعاً صاحب جامع الرواد میگن مورد قبول نیست. اینا دو نفر. وقتی دو نفر بودن قاسم ابن محمد اصفهانی تضعیف داره. نجاشی میگه لم یکن بالمرضیه، ولیکن قاسم ابن محمد جوهری به سند صحیح ابن ابی عمیر از اون روایت داره. فهو ثقته. لذا در این 200 روایت در خیلی از مواردش به کمک قرائن میتونیم بفهمیم قاسم ابن محمد، قاسم ابن محمد اصفهانی است یا جوهری است. اگه اصفهانی باشه ثقه نیست، اگه جوهری باشه ثقه است. نکته دوم، کتاب قاسم ابن محمد اصفهانی رو احمد ابن محمد ابن خالد برقی صاحب محاسن نقل میکنه مستقیم. کتاب قاسم ابن محمد جوهری رو پدرش نقل میکنه، محمد ابن خالد. لذا در روایات هر جا احمد ابن محمد ابن خالد عن قاسم ابن محمد بود، مقصود قاسم ابن محمد اصفهانی. هر جا احمد ابن محمد عن ابیه عن قاسم ابن محمد بود، مقصود قاسم ابن محمد جوهریه و ثقه است. خب این خلاصه نسبت به قاسم ابن محمد. در این سند که محل بحث ماست، حدیث اول، صاحب محاسن روایت اینجوری میاره عن ابیه عن قاسم ابن محمد. خب با این توضیحات معلوم میشه قاسم ابن محمد، قاسم ابن محمد جوهری است و هو ثقتون. پس این که بعضی از فضلا در نوشتشون نوشتن که این روایت از سه جهت ضعف داره، یکی محمد ابن خالد برقی، دوم قاسم ابن محمد، سوم علی ابن ابی حمزه که اشاره میکنیم حرفشون درست نیست. از جهت محمد ابن خالد مبنایی، از جهت قاسم ابن محمد هم دقت نشده. ایشون فکر کرده قاسم ابن محمد اینجا قرینه نداریم مثلا کدوم یکیه، یا تضعیف داره مثلا. خیری، قاسم ابن محمد مسلم قاسم ابن محمد جوهریش و او تضعیف نداره، بلکه ابن ابی عمیر به سند صحیح از او روایت داره و خود این محققم نقل ابن ابی عمیر را اماره وثاقت میدونه. لذا روایت از جهت قاسم ابن محمد مشکلی نداره. پس تا اینجا سند روایت درسته. انما الکلام در راوی اخیر است، علی ابن ابی حمزه. ما در مباحث خمس به تفصیل سالها، شاید 20 سال قبل، نمیدونم این حدود، علی ابن ابی حمزه رو بحث کرده ایم. نتیجهش فقط عرض میکنم، مثل جمعی از آقایان به این نتیجه رسیده ایم روایات او قبل الوقف معتبر است، روایات او بعد الوقف معتبر نیست. اما استبان لکم کذبه، استناد کذب او داده شده بعد از وقتش. لکن به دست آوردن این که کدام روایات او قبل الوقف کدام بعد الوقف مشکل. ما یک روایت تو کتاب خمس به مناسبتی اشاره کردیم، قرائن اقامه کردیم، نقل این روایت قبل الوقف است. لذا این بحث اگر کار بشه روش، هنوز من خودم یه ملاحظاتی نسبت بهش دارم، که اگر بتونیم یه پارامترایی پیدا کنیم که حالا یبدو به ذهنم که میشه اینا رو پیدا کرد که کدوم روایات کشف کنیم قبل وقفهی بوده، کدام روایت بعد وقفهی بوده است نسبت به علی بن ابی حمزه. اون وقت که ما بحث میکردیم بعضی از کتاب بعضی از فضلای نجف نبود که ایشون هم نسبت به علی بن ابی حمزه بحث مفصلی کرده، بعضی مطالب ایشون قابل مناقشه است. یه وقتی اگر فرصتی بشه آدم به یک نتیجه نسبت به قبل وقتی و بعد وقتی برسه بخواد دوباره بحث کنه مباحث علی بن ابی حمزه رو، می طلبه مطالبی هم که هم بعضی از اعلام قم دارن هم بعضی از فضلای نجف دارن، اونا هم زیل بحث علی بن ابی حمزه دوباره بحث بشه بررسی بشه. تا الان ما بر همون نتیجه قبلیمون استوار هستیم. بله، ما یه روایت فقهی در کتاب الخمس قرینه آوردیم که بله این روایت مال قبل الوقت بشونده، با نگاه به روایت و گفتیم یه چیزایی اگر حالا باشه دوستان پیدا کنن همینجا اشاره بکنم خوبه. ممکنه به نظر ما بله احتمال این که بشه، چون روایات شما هم بوده، احتمال این که بشه و دیرم بازسازی کرد و با یه تجنه حال قرائن به یک نتیجه رسید به نظرم هستش. بعد از وقت چطور؟ یعنی بعد از اینکه واقفی شده علی ابن ابی حمزه جز روات بوده و بعد واقفی شده و توقف جز واقفیه و به خاطر پولایی که حالا نقل میشه دستش بوده و امامت امام هشتم را قبول نکرد و واقفی شد و روایاتی بعد از واقفی نقل کرده، روایاتی رو قبل الوقفش نقل کرده است. روایاتی که قبل الوقف باشه قبل از واقفی شدن معتبر، انسان هم حالاتشون مختلفه دیگه، بالاخره یه وقت خوبن یه وقت بدن، یه وقت ظاهر سازی میکنن خوب مینمایانن خودشون رو، اینا هست تو حالت انسان ها دیگه، روات و غیر روات تفاوتی نمی کنه. خب اجازه بدید نتیجه بگیریم. نتیجه این که روایت اول از طائفه اول از نظر سند به خاطر وجود علی ابن ابی حمزه بطائنی در این سند روایت اعتبار نداره از نظر سند، اما از جهت دلالت روایت این بود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، علی فرض این که روایت باشه، اتانی جبرئیل فقال یا محمد صلی الله علیه و آله ان ربک ینها عن التماثیل. از نظر دلالت دو نکته رو اشاره کنیم تا بعد ببینیم مدلول روایت چیست. نکته اول، ما در اصول در بحث نواهی به تفصیل بحث کرده ایم که ماده نهی نهاینها مثل صیغه نهی که لا تفعل باشه ظهور داره در زجر شدید و بغض شدید، کن این عمل بغض شدید داره مولا نسبت به او که ماده نهی رو به کار برده است. دلیلمون بر این که ماده نهی مثل صیغه نهی ظهور داره در حرمت و بغض شدید، تبادر اعتراضی است که حالا دیگه در اصول توضیح دادیم تبادر اعتراضی یعنی چه، کاشفش چیه، نگاهاش دیگه باید ارجاع بدن دوستان به بحث اصول، تکرار نمی کنیم. لذا ببینید در آیات و روایات مختلف از ماده نهی حرمت استفاده میشه، زجر شدید از ناحیه مولا. ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهو و اخذهم الربا و قد نهوا عن فلما عتوا عما نهوا عن قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ماده نهی در اینجا زجر شدید، حرمت، مبغوضیت شدید اون عمل استفاده میشه از ناحیه مولا. در روایات هم چنینه، انبوه روایات. در اصول اینا رو اقامه کردیم. سیه عبدالرحمن عن ابی عبدالله نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنه، نه النبی عن بیع الغرر، سیه محمد ابن مسلم انهاکم عن الجریس و الزمیر، انهاکم عن الزفن و المزمار و عن الکوبات و الکبرات. نتیجه این در نکته اول، در اصول اثبات کرده ایم ماده نهی مثل صیغه نهی ظهور در بغض شدید و حرمت داره، مگر این که قرینه اقامه بشود و اون قرینه برخلاف ظاهر حکم کنه که نهی در بغض خفیف به کار رفته، در کراهت به کار رفته. مادامی که قرینه نباشه ظهور داره در حرمت. این یک نکته. نکته دوم این است که باز یه بحث اصولی است که خلاصش اشاره می کنیم. تارتن حکم مولا تعلق میگیره به فعل من الافعال. اینجا مطلب روشن، احتیاج به تقدیر گرفتن چیزی هم نداری. یجب قرائت الصلاة، واجب نماز بخوان. وجوب تعلق گرفته به فعل من که خوندن نماز باشه. خب اینجا هیچی در تقدیر گرفته نمیشه، روشن. اما گاهی در ادب عربی فراوان داریم، در روایات، در آیات، در کلمات عربی حکم تعلق میگیره به شیئی از اشیا یا شخصی از اشخاص. تعلق حکم به شیء یا شخص معنا نداره. مثلا مولا بفرماید حرمت علیکم امهاتکم، مادر شما حرام است بر شما. مادر حرامه معنا نداره، باید فعلی از افعال در تقدیر گرفته بشه. اذیت مادر، اذیت کردن مادر بر شما حرامه، ازدواج با مادر بر شما حرامه. چیه چی؟ باید حکمی در تقدیر گرفته بشه. اگر یک فعلی در تقدیر گرفته بشه، ببخشید، اگر حکم به اشیا تعلق گرفت یا به اشخاص، اینجا این جمله باید بررسی بشه. تارتن مناسبت حکم موضوع قرائن پیرامونی اون فعل مقدر رو روشن میکنه. زود به ظهور جمله میرسیم. مثلا گاهی من مثال میزنم، میگم به پسرش میگه اروپا داری میری، از شراب و از زن و از خوک اجتناب کن. خب این تا دست عرف بدی اون فعل مناسب رو در تقدیر میگیره. از شراب اجتناب کن یعنی نیاشام. از زن اجتناب کن عمل منافی عفت باش انجام ندی. از خوک اجتناب کن یعنی گوشتش نخور. فعلی در تقدیر میگیرن قضیه روشن میشه. حرمت علیکم امهاتکم، مناسبت حکم و موضوع قرائن پیرامونی آیه کریمه، یعنی نکاح مادر حرامه. حرم علیکم الخمر، یعنی شرب الخمر حرام است. پس گاهی قرائن پیرامونی اون فعل مقدر رو روشن میکنه، جمله ظهورش تمام. همینجا دقت کنید، گاهی قرائن پیرامونی جمیع الافعال رو در تقدیر میگیره. خب اینم مشکلی نیست. مثلا ببینید در سال گذشته یا سال قبلش راجع به آنیه ذهب و فضه یه بحثی داشتیم. نهى رسول الله عن آنیت الذهب و الفضه، پیغمبر نهی کردن ما را از ظروف طلا و نقره. گفتیم اینجا بحثه چه فعلی در تقدیر بگیریم. جمعی از فقها فرمودن اکل و شرب در تقدیر بگیریم. پیغمبر نهی کردن از خوردن و آشامیدن در ظروف طلا و نقره، چون اثر ظاهر اینه. ما توضیح دادیم، گفتیم باید جمیع تصرفات در تقدیر گرفته بشه. یک قرینه آوردیم از سیل روایت که قرینه این بود، امام رضا فرمودن برادرمو ختنه کردن، او زمان رسم بود محل زخم رو با طلا و نقره، یک قضیبی از طلا و نقره درست میکردن، محل زخم تو قرار میگیره. این کار کردن براش تا حضرت اینو دیدن فعمر فکسر، دستور رو بودن بشکنیدش. ما گفتیم از این زیل استفاده میشه مطلق تصرفات الا ما خرج. خب گاهی قرینه داریم مطلق تصرفات، عیب نداره، اینجا بحث نیست. مهم این است که دقت کنید حکم شرعی تعلق گرفته به شیء، نمیدونیم چه فعلی رو در تقدیر بگیریم. حالا در همین مثال ما، در این روایت اول از طایفه اول، پیامبر می‌فرمایند جبرئیل نازل شد نهى عن التماثيل، نهی کرد مسلمونا را از تمثال‌ها. یعنی چی؟ نهی از تمثال که معنا نداره، باید یک فعلی در تقدیر باشه. آیا نهی کرد من صنع التماثيل، جبرئیل نهی کرد گفت مسلمان ها حق ندارن تمثال بسازن، یا نهی کرد عن عبادت تماثیل، مسلمان ها حق ندارن تمثال رو پرستش کنن، یا نهی کرد عن اقتناء تماثیل. جبرئیل نهی کرد، نهیم ظهور در حرمت داره، مثلا گفت نباید تمثال رو نگه دارید تو خونتون، در خونه نباید تمثال داشته باشید. یا نها عن تزیین البیت به تماثیل، که بعضی روایات دیگه داریم خونتونه میخوای رنگ کاری کنی زینت کنی، تمثال به عنوان زینت تو خونتون نداشته باشی. یا نها عن البیع و ابتیاع تماثیل، نهی کرد جبریل از خرید و فروش تمثال. خب اینجا نمیدونیم چه فعلی رو باید در تقدیر بگیریم، متعلق حکم حذف شده است. نهى جبرئیل عن التماثيل، عن صنع التماثيل، عن عبادة التماثيل، عن تزيين البيت بالتماثيل. اینجا چیکار کنیم؟ اینجا دقت کنید، اگر حکم به شی یا شخص تعلق گرفت فعل محذوف بود. مشهور اصولیین قائلن حذف المتعلق دال على العموم. در اصول بارها حتما گوشتون خورده دیگه، بدن به رسائل و کفایه و بحثای خارج یه قاعده میگن حذف متعلق دال بر عموم است. اگه صفت خاصی رو میخواد ذکر کنه، مقصود خداوند، مقصود شارع یک صفت خاص بود، اون صفت رو ذکر میکرد، اون فعل رو ذکر میکرد. از این که اون فعل رو ذکر نکرده میفهمیم مقصود همه افعال است. حذف المتعلق دال علی العموم. خیلی جام در فقه بی قاعده استدلال میکنن جمع کثیری از اصولیه. ما در اصول بحث کردیم، ما قبول نداریم این رو، چنانچه شهید صدر و حضرت امام قدس الله روحهم الزکیه قائلن حذف متعلق دلالت بر عموم ندارد. حالا بحثاش تو اصول دیگه، یه بارم تو فقه هم ما اشاره کردیم، ادله اقامه کردیم، بحث کردیم، صحبت داره دیگه، فقط مبنایی حرف میزنیم. لذا ادله آقایون را آوردیم، حذف المتعلق دال علی العموم، قائلین به این نظریه را آوردیم، از متقدمین متأخرین ادله شون بحث کردیم، جواب دادیم، به این نتیجه رسیدیم اگر حکم به شی یا شخص تعلق گرفت، اگر قرینه داشتیم محذوف کدام فعل است، و قرینه مشکل رو برطرف میکنه. اگر قرینه نداشتیم کلام مجمل است، ممکنه قدر متیقن داشته باشه، ولی نسبت به عموم اطلاق مجمل است و ما نمیتونیم بگیم مقصود شارع و محذوف جمیع الافعال است. این دوتا مقدمه اصولی برای محتوا، برای مدلول روایت. با این دو مقدمه دیگه مدلول چی بگیم روشن میشه. جلسه بعد توضیح خواهیم داد. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بفرمید.
اول که فرمودید نه دلار جمال برمت میکنه
ماده
اگر جنان که در روایات و کالبین دیگر از روایات ما روایات داریم که
آفرین میرسیم باریکالله میرسیم خب میرسیم بذارید ما توائف دیگر بخونیم. اصلا در همین طائفه ما یک ما بعضی از روایات داریم کره رسول الله عمل التماثیل و ماده کره رو بر خلاف آقای خویی ظهور در حرمت نمیدونیم، ظاهر در کراهت اصطلاحی اندل فقها میدانیم که اینم در اصول ازش بحث کردیم، وقت اینجا یه بحث مفصلی داریم. حالا چیکار کنیم؟ اینا میرسیم. هنوز ما فعلا طایفه اول رو محتوای اولیه‌ش رو بررسی بکنیم، لذا بحث خواهیم کرد که حالا قرینه میشه اون کره بر این که نهی به معنای کراهت یا برعکس نهی قرینه میشه اون کره به معنای حرمت، یه بحث دقیقی هم هست. اینا رو میرسیم تدارک میکنیم بحث میکنیم. خب حالا برسیم، ما هنوز نگاه کنید، ما گفتیم چند تا روایت داریم، هنوز روایت اوله، اونم تازه به مدلولش نرسیدیم. روایات طایفه اول رو بگیم مدلولش فی نفسه، لولا روایات دیگه چیه، ثم طوائف دیگه رو بررسی کنیم، روند اجتهادی و استنباطی اینه دیگه. اینا به تنهایی تک تک این طوائف رو بررسی کنیم، اتفاقا این بحث خیلی کارورزی اجتهادی هم از برای طلبه، اینا رو بررسی کنیم، بعدا نوبت میرسه به اینا که نسبت سنجی بکنیم. تا برسیم. بله بله، ممکنه قرینه باشه، ممکنه عام و خاص باشن اگه متنافیه این باشن، ممکنه حاکم و محکوم باشن. اینا رو سه طایفه یا چهار طایفه رو بررسی میکنیم، بعد از بررسی نسبت بین اینا رو بسنجیم، در پایان نتیجه گیری کنیم. حالا این 30-40 روایت با این نسبت ها نتیجه چی میشه؟ بقی چه باید بگویه؟ نه از کجا اصول بسنو پیدا کنیم؟ خیلی خوب. حالا بعد برسیم، بعضی از آیون که سند طایفه اول رو قبول نکردن از باب استفاضه میخوان وارد بشن، اونم میرسیم. ببینیم استفاضه داره، یعنی به حدیش این روایات که انه یک تواتری ولو اجمالا برای ما درست کنه که ان النبی نهى عن صنع التماثيل یا نه. باش خیرم ارز میکنم. حالا یکی چرا؟ حالا اونجا دیگه کاملا بحث خواهیم کرد که واقعا بله همون کلاب منطوره و اینا اینجوری بوده، قرینه بشود بر این که همه نقل ها قبل الوقت بوده است، این رو نمیتونیم خیلی احراز کنیم، گفتیم اونجا بحث کردیم ازش. نهایت ما درس کردم نسبت به علی بن ابی حمزه با توجه به تراث خیلی بزرگی که در روایات ماست یک کاری باید بشه داریم پیش میریم، اگر به یک نتیجه اطمینانی برسیم دوباره وارد میشیم. عرض کردم بعضی از آقایون نجف یه حرفای تازهی دارن، بعضی مشارب رجالی قوم حالا حرفاشون آمده یک چیزایی دارن، اونا رو جای خودش بفرمایید. حالا بر
روایت ها مشترک بین دو تا بربه باشه یا نه، مثلا جه کافی 150 تا 50 تاش دونه، یعنی که یه مثلا
شهر الان نخواستیم ما بگیم چند تا تو کافیه چند تا تو تحصیل ما، یا اگر کتب اربعه یک روایت رو نقل کردن یک نقل اطمینانی برای ما میاره نمیاره؟ الان دیگه خیلی تو بحث
خواهی بودم وقتی مثلا با یه راوی برخورد کنیم بریم سر وقت اینکه یه تفصیل اینجوری در میاریم و بعد برسیم به این که حالا مثلا
ببینید نسبت اینی که ما میگیم برای اینه که کار کردن و غور کردن و تعمیر کردن چقدر مهمه. بس کنید یه راوی داریم دو تا روایت داره، با اینکه مهمه دو تا روایت هم مهمه، ولی اون کاوشی که نسبت به راوی انجام میدیم 500 تا روایت ازش هست، 1000 تا روایت ازش هست، از احمد ابن محمد ابن خالد برقی علاماقیل حدود 1700 و مثلا 20 روایت ازش در مجامع ما آمده. خب نسبت به اون خوب واکاوی کنیم همه اطراف رو، این حفظ تراث شیعه میشه. اهمیتش از این جهت اگر کثرت روایات باشه تدقیق بیشتر، تعمیق بیشتر، و اگر بتونیم به یک نحوه بازسازی کنیم و اثبات وثاقت کنیم خیلی یک قسط وافری از تراث شیعه رو حفظ کرد.
الان ما نرم افزار موجود میشه تفکیک کرد که بفهمیم اول تو چند تا چهار تا کتاب اومده و تو هر کتاب چقدر مشترکاتش
دیدم. ببینید خیلی عرض کردم ما همین که فی الجمله بدونیم روایت زیاده کار کنیم، ولی این که خیلی بگیم مفید هست که مثلا مشترک، مثلا چند تا مشترک در کتب عربه، چند تا منفرده. حالا اگر منفردم شیخ طوسی از کسی نقل کرده بود، مگر از این نگاه که نقل مشایخ، بعضی قائل به اینن، از متأخرین هم قائلن که نقل مشایخ ثلاثه اماره وثوقه، مثلا یعنی اگر ببینید که زن پیدا میشه اما وثوق نه، چون باز شیوه جمع کتب استفاده از اصول را که اگر آدم ببینه نمیتونه به این معنای چیزی بذاره که اگر مؤلفین کتب عربه همه از یک راوی نقل کردن از پل بکره، این خیلی نمیشه قبول میشه. بله بله
حرف خوبیه.
ببینید البته نیاز هست، ولی این که ما بگیم شاید اون زیر بنا ماده است، نه صیغه هم در امر هم در نه، یه حرف قابل گفتنیه. بله یه حرف قابل گفتنیه.
این تکست نهی رو مشخص میکنه، خب یه عنوانیستی شامل سیغه نهی به اشاره، حتی هر حالت یه در لفظ هم نبشه باشه ازش نهی مولا معنی بشه، کل مکان نهی هم تاوار داره هم بفرمند، این ماده نهی عنوانی که تمام افتان نهی رو شامل میشه.
خب حالا ببینید باز اون بحث باید شامل باشه، اگر بخواد صیغه هم شامل بشه، چون اینا از ظهور سازی لفظی دو تا نگاه مختلفه. بالاخره ممکن الان بعضی ادعا میکنن نسبت به صیغه نهی ظهور در تحریم رو قبول میکنه، ظهور در وجوب رو قبول میکنن صیغه امر، ولی نسبت به ماده امر قبول نمیکنن، یعنی اون صیغه ظهور داره اما ماده ظهور نداره. ما هم در امر هم در نهی حرفمون اینه، هم صیغه نهی و امر ظهور در لزوم داره و هم ماده امر و نهی ظهور در لزوم داره. دلیل اونم تبادر اعتراضیه. تبادر اعتراضی هم در اصول توضیح دادیم یعنی چی، لون من تبادر، و اون حالا توضیحات اونجا دیگه. ولی فی الجمله این نکته که ماده در سیاق ماده زیر بناسی حرفی قابل گفتن، حرف خوب. خب بحث مثلا اجازه بدید دیگه اینو جای خودش مطرح بکنیم. ما اتفاقا یکی از قرائنمون بر توصیف شخص که ممکنه این جمله حتی تصحیف شخصم نباشد عبارت ابن غزائریه. اینجا ابن غزائری تصحیف نمی کنه، میگه یعرف و ینکر، معلوم شد نگاه به روایت داره. یعرف و ینکر هم یادتونه که ما دو تا احتمال در این ذکر کردیم، آیا یعرف و ینکر شخصه یا روایات، چه با اون بحثایی که قبلا داشتیم. حالا این رو انشاءالله در یک فرصتی توضیح میدیم که مهم هم هستش، توضیح میدیم، حرفام نمیزنیم. بله نه ببینید ما توجیه میکنیم اون تضعیف رو و دیگه بهش عمل نمی کنیم. اون چون نجاشی داره ضعیفون فی الحدیث، این ضعیفون فی الحدیث با عبارت ابن غزایری یعرف و یونکر یه جوری توضیح میدیم که در حقیقت به ضعف شخص بر نگرده. وقت بعد با یه توضیحاتی نتیجه میگیریم اون وساقت مرحوم شیخ نسبت به شخص، توصیف شیخ نسبت به شخص نجاشی نگاه به بعضی از روایاتش داشته. ابن غزایری یه آدم بسیار دقیقیه، میگه در بین روایات شیعه عرب و یونکره عملا وساقت شخص ممکن اثبات بشه و بگیم مثلا تعارض نیست. یعنی دو مورد از ضعیفون فی الحدیث با ثقتون فی نفسه، اینا دو تا مورد خواهن شد. یا توضیح داره بگیم ببینیم که خب حالا بحث میکنیم دیگه، ممکنه فعل جمله ضرر بزنه اما ممکنم با توجه به یعرف و یونکر قسمتی از احادیثش باشه با اون قرینه ابن غزایری. اگر قسمتی از احادیث باشه اون وساقت شخصی قابل اثبات خواهد بود، وقت روایت اگه در کتب عربه اینا نقل شده باشه دیگه ممکن از خنطره بگذره بنه. خب حالا ببینید، یعنی شما مخواهید بگید مثلا مال قبل الوقت بوده. حالا یک حرفی دیدم یک آقایی که خیلی عجیب بود، گفته بود که مثلا شک داریم اینا استصحاب کنیم، مثلا آدم محققی من به تحقیق قبولش دارم، ولی یه وقت ما بحث میکردیم که از رفقا آورد گفت اینم مطلب فلانیه با استصحاب مثلا، این رو بذارید جاش بحث کنیم دیگه، خیلی مفصل هم نه. ببینید اگر لازم نیست، اگر که شک داشته باشید، ببینید یک آدمی تا یک زمانی راستگو بوده بعد شده دروغ بود، یه روایت هم ازش نقل شده، نمیدونیم زمانی که راستگو بوده گفته یا زمانی که دروغگو بوده گفته، ما باید احراز کنیم وثاقت راوی رو، یعنی احراز کنیم زمانی که راستگو بوده نقل کرده. لذا اون چی شما نیاز دارید و ما نیاز داریم احراز و کون روایتی قبلا بعد، ما به این احتیاج داریم ببینید کون روایتی قبلا بعد نمیدونیم.
این درسته از اون برای مخواه مرمون رو با همین سبب اتفاق میتونیم این مرمون مجمع و ضرورت مجمع
چی مرمون؟ خب نه به دلالت که چیز دیگه هست هم که بیسنت نداره دیگه،
خب این اجمال چطور میشه مثلا شما به وسیله روایت دیگه نمیتونید این رو جمع بکنید و از اجمال خارج بکنید؟
نه اون باز یه چیز دیگه شد. ببینید دارتا بحث سندی دارید بذارید، بحث دلالی رو ما فردا فعل جمله اشاره میکنیم مطلب که ما قائلیم این روایت اجمال نهایت. آیا ممکن است روایات دیگری داشته باشیم قرینه بر رفع اجمال بشه؟ مثلا روایتی که مرحوم شیخ صدوق در خصال نقل میکنند، حدیث 400 انهاکم عن عمل الصور، کلمه عمل آمده ساخت صورت ها، آیا ممکنه او قرینه باشه برای که انهاکم عن التماثیل یعنی عن عمل التماثیل؟ آیا میتونه یا نه؟ بس برو بذارید تو جای خودت، حرف خیلی داره. خب آخه به سندش چیکار؟ شما سند رو باید خیلی سند بذارید کنار، تو بحث دلالی از فردا شروع کنید، باید توائف روایاتم بگیم حرف خیلی اینجا، یعنی اینجور فکر نکنید به آخر خط رسیدیم حرف آخر رو بزنیم، نه بس داره. ببینیم خود مضمون این روایت لو خلیه و نفسه معناش چیه؟ ما میگیم مجمله، یه تموم میذاریم کنار، سایر روایات باب رو بحث میکنیم، طایفه دوم سوم ممکن طایفه اول رو به دو لسان ما توضیح بدیم، اینا رو بحث کردیم. بعد نوبت به جمع‌بندی میرسه. یکی از آقایون دیگه هم سوال کرد در کلمه نهی، آیا نمیتونیم روایت دیگر رو قرینه برش بگیریم؟ وقت بحث میکنیم آیا بر محذوف میتونیم قرینه از روایات دیگه اقامه کنیم بگیم محذوف فلان فعل است؟ آیا کلمه نهی که ظهور در حرمت داره میتونیم یه روایت دیگه داریم این نبی کره هست و بر کره رو قرینه بگیریم که نهی ظهور در کراهت داره؟ اینا همه بحث باید یکی یکی بحث بشه.
بحث این بحث در یه نهی
هست به خود فریضات ایشان هست که خود بعد میشه قبل بعد یا بعد بعد نکته دومی که اگر باشه ما بتونیم مثلا روایت های خانواده اون حدیث بتونه دلیل بر این باشه که حالا یکی از مهمترین دلیل ها در واقع باشه که این مثلا مربوط به قبل وقت چون روایت های خانواده صحیح ممکنه داشته باشه
دو سه تا نکته یعنی تو صحبت تونم بود حرفای خوبی هم هست اونجا یکی یکی باید هواهوا بشه. یک، آیا میتوانیم روایتی رو که علی ابن ابی حمزه گفته نمیدونیم قبل الوقت یا قبل الوقت به کمک تجمع آن قرائن از سایر روایات وصول به صدورش پیدا کنه؟ حرفی نداریم. ممکنه، ممکنه 4 تا 5 تا روایت دیگه در کافی است. من علی ابن ابی حمزه نیست همین محتوا رو اصلا من باقر نمیدونم.
روایت عقیدتی اگر مثلا
روایت عقیدتیش از پل گذشته اونا رو اصلا ما در جای خودش حالا در بس مهدویت هم که شما چیز دارید روایات اعتقادی علی ابن ابی حمزه ندیدم روایتی که روایت اعتقادی باشه قرائن پیرامونی نداشته باشه. اونا تمام اونا این جای بحثی ندارن. روایت عقائدیش روی بحث
نداره.
کاملا کاملا میتونه قرینه بر صدور باشه. بله حالا صدور چون ببینید هم بعد الوقف هم آدم دروغگو روایت میگه اما استوان لکم کذبه کذبش روشن نشد. آدم دروغگو ولو بعد الوقف این دروغگو باشه آدم دروغگو که همیشه دروغ که نمیگه که گاهی مصلحت اختصار میکنه یه راستم بگه ممکنه بعد الوقف هم باشه روایت اعتقادی هم گفته باشه همون روایت اعتقادی بعد الوقفش ما قرائن بر صدق داشته
بیشتر مثلا تو منفردات باید باشه قبل از وقت
حالا در احکام شرعیه بیشتر بله توی متفرداتش باید لذا الان ببینید ما وقتی روایات بررسی می‌کنیم تک تک الان ما که انن نگاهمون اینه هیچ روایت دیگه جز همین روایت نداریم این نگاه استدلالیمون اینه جز این روایت نداریم سندش چیه دلالتش چیه سایر روایات رو بگیم بعد طایفه اول رو جمع‌بندی میکنیم آیا روایت معتبر بر محتوای طایفه اول داریم که مطلق تماثیل نهی تحریمی شده باشیم از ساخت و نگهداریش ولو مجسمه نباشد و نقاشی باشد اینو در پایان باید جمع‌بندی کنیم بعد طایفه اول اگر روایت معتبر داشتیم آیا طایفه دوم مخصص طایفه اول میشد که در طایفه دوم روایاتی داریم که میگه نقاشی تصویر اشکال نداره ولی مجسمه است اشکال داره آیا عام خاصن میتونه این اونو تخصیص بزنه یا نه اونا دیگه فنی خود بید باید اونجور وارد شد چی؟ کدوم جا؟
ارجاعات
ارجاعات بله دیگه